گذرم تنها از میان گلها.
درد. همه ی هفت روز پس از آن تنها و تنها به درد فکر میکردم. از همان لحظه‌ای که فهمیدم عروسی من و پرویز قرار است سر بگیرد، فکر این ماجرای درد لحظه‌ای از سرم بیرون نمی‌رفت. می‌دانستم با آن بلایی که در آن خانه ته شهر سرم آورده بودند، دیگر نمی‌شد پاکی و صداقتم را اثبات کنم. آن گواهی که زنکم به مادرم داده بود، تکه کاغذی بیش شمرده نمی‌شد و بدون آن مدرک اصلی ارزشی نمی‌داشت. حالا مانده بودم که چطور ماجرا را به مادرم بگویم، چطور با سرشکستگیش کنار بیایم. از اینها گذشته می دانستم که حرفم را باور نخواهد کرد. بدون این گواه متقن هم از خانه شوهر بیرونم می کردند و هم از خانه پدری. آن وقت چه به سرم می آمد؟ فکر کنم دست کم از این یک بابت بختم زده بود که در آن روزهای برزخی هیچ کس توجهی به حال و احوال من نداشت. با اینکه قرار بود عروسی را همان اهواز در خانه پدری پرویز بگیرند، اما آنقدر کار سر همه ریخته بود که خانمان شده بود بازار شام. از آن طرف در محله امیریه بازار شایعات داغ داغ بود و همه از علت شتاب در کار این عروسی می گفتند. این دختر همیشه سبکسر و سرکش بود، میخواسته فرار کنه، بند و آب داده و حرفهایی از این دست. با وجود همه این شایعات لازم بود که ما در کار خودمان نهایت احتیاط را انجام بدهیم و مو به مو رسومات را به جا بیاوریم که مبادا این اتفاق تأثیر بدی روی ازدواج پوران یا آینده خواهر کوچکترم بگذارد. اما کارهایی وجود داشت که باید اول از همه به آن می پرداختند. برای راستوریس کردن لب پایینی داغانم، سنم زمادی از دواهای خانگی درست کرد و رویش گذاشت و گفت اینجوری ورمش می خوابه. و بعد برایم کت خورما بار گذاشت و یک بند مغز پسته و بادام و گردو به هم می داد و می گفت باید قوت بگیری. بعد به کبودی روی صورت پوران پرداخت، ولی هرچه می کرد انگار جای ضربه بدتر می شد. بیچاره پوران آنقدر ته دلش خالی شد که دست آخر رفت و توی اتاقش در رو روی خودش بست و بیرون نیامد. حالا نوبت رسیدگی به درد سر اصلی بود، لباس عروسی. وقتی نداشتیم که به شهر برویم و لباس کرایه کنیم. به همین دلیل سری به لباس‌های قدیمی مادرم زدیم و بین همه یکی را انتخاب کردیم که رنگ صدفی استخوانی داشت، ولی آنقدر گشاد بود که مثل یک کیسه روی تنم را می گرفت. سنم دیگر نگذاشت آن را از سنم در بیاورم و سر ضرب دست به کار شد و از جیبش یک مشت سنجاق در آورد و اطراف لباس را به تنم تنگ کرد و گفت یکم که دستش بزنیم به تنت اندازه می شه. خیال تخت، هیچ هم بد نمیشه، حالا میبینی. دیگر چیزی نگفتم و گذاشتم خیال کند. گریه‌ای که همان لحظه کرده بودم به خاطر ناراحتیم از لباس بی‌قواره و گشاد بوده است. آن شب بیدار ماندم و در تاریکی به دیوارها التماس میکردم راهی نشانم بدهند. خودم هیچ راهی به عقلم نمی رسید و نمی دانستم چه به سرم می آید و با آن مدرک باید چه کنم. در آن ساعت درماندگی گاهی به خواهرم نگاه می کردم و از خدا می خواستم کاش می شد بیدارش کنم. بیشتر از همه دلم می خواست برایش تعریف کنم که آن روز در آن خانه ته شهر چه به سرم آمده. طرح اندام نحیف و صدای آرام نفسهایش بر غم و تنهاییم می افزود. تا همین یک هفته پیش هر شب ساعتها توی رخت خوابمان بیدار می‌ماندیم و به نجوا از خواستگارهای آینده و رازهای مگویمان با هم پچ‌پچ می‌کردیم. حالا این من بودم که زودتر عروس می‌شدم و توی خانه این حرف پیچیده بود که اگر تا آن روز کبودی روی گونه‌اش بهبود پیدا نکند، شاید اصلاً بهتر باشد او به عروسی‌ام نیاید. با همه ی آنچه بین ما گذشته بود، هنوز ته دلم به او اعتماد داشتم و دلم می‌خواست همه ی رازهایم را به او بگویم. ولی باز از سرم می‌گذشت که هیچ فایده‌ای ندارد قصه‌ها و درد سرهای خودم را بار دل او کنم. آن هم مشکلاتی که هیچ قدمی برای حل کردن آنها نمی‌توانست بردارد و فقط غم روی غمش می‌آورد و ذهنش را مشوش می‌کرد. تا همین جای کار هم به پای من سوخته و به چنان گرفتاری افتاده بود که شاید دامن ازدواج خود او را هم می گرفت. گذاشتم آسوده بخوابد و قصه هایم را برای خودم نگه داشتم. یک روز صبح توی آشپزخانه نشسته و چانه بر دستایم گذاشته بودم و به سنم نگاه می کردم که چطور برنج نهار را آماده می کرد و در این حال صبحانه را به بیرون از مطبخ می فرستاد. دستایش به نرمی و سرعت کار می کردند و از ظرفی به ظرف دیگر در پرواز بودند. دور چشمهایش از بیخوابی گود افتاده و پشت پلکهایش قطرهای سنگین عرق نشسته بود. با همه مشغول بودنش، دمی نگاهش روی من ثابت ماند. آستینهایش رو بالا زد و مرا با نگاهش تار میخ کرد.
دوستش داری؟
این را پرسید و باز به کار خودش برگشت و دست به کار خورد کردن میوه شد. بهش گفتم دوستش دارم. که چاقو را کنار گذاشت و یک دفعه دستهایش را به آسمان برداشت و گفت
پس ای خدا، چرا اینقدر قصه تو صورتته؟ همین روزا عروس میشی و سر خون زندگی خودت میری. برای یه دختر چی بهتر از این که با مردی که دوستش داره عروسی کنه؟ ها؟ ببین فروغ جانم، ناشکری نکن که خدا قهرش میگیره ها.
سرم را تکان دادم. راست میگفت. بعد عروسی با پرویز من از همه دخترهایی که می شناختم خوشبخت‌تر می بودم. هرچه بود من خودم شوهرم را انتخاب کرده بودم و این به من حس غروری بی پایان می داد. همان لحظه که فهمیدم قرار است با پرویز عروسی کنم، خودم را کنار او در مجلس عقد دیدم که با حجب و حیا تور سفید را از روی صورتم کنار می زند، و از همان لحظه بارها این تصویر در ذهنم تکرار و تکرار شده بود. اما در کنارش این فکر مزاحم هم می آمد که اگر نتوانم پاکیم را به او اثبات کنم، همه چیز خراب می شود. دوباره این صدای سنم بود که مرا از زیر این افکار بیرون کشید.
تو قرار عروس بشی فروغ؟
و همانطور که میوه ها را با دقت و سرعت خورد می کرد ادامه داد
دلت می خواد داماد شب عروسی این قیافه گرفته و در همه تو رو ببینه ها؟
سرم را تکان دادم که نه، ولی آخه، و دهان باز کردم که همه چیز را یک جا برایش بگویم و چیزی هم نمانده بود این کار را بکنم که به تکان دست و سرش ساکتم کرد.
پس دیگه فکر هیچ چیزو نکن. خوب بخور و استراحت کن عزیز دلم.
بعد لبم را آرام فشار داد و باز گفت
عروس میشی عروس. دیگه فقط فکر و ذکرت باید این باشه که حسابی خوشگل بشی و دل دامادو ببری.
صبح روز بعد که مرا به حمام بردند سرم درد میکرد و گلویم خشک شده بود. سر و صدا حمام را برداشته بود و در هر گوشه‌ای بچه‌ها آب بازی می‌کردند و همه جا می‌دویدند. لباس‌هایم را گوشه‌ای گذاشتم و حوله‌ای دورم پیچیدم و نشستم تا صدایم بزنند و بروم سمت نمره‌ها. تا پیش از این هیچ وقت نگذاشته بودند حمام نمره بروم و باید توی همان عمومی خودم را می‌شستم. روی نیمکتی سفت و چوبی نشستم و نگاهم را رها کردم تا در پیچ دالان دراز و نمناک و تاریک گم شود و یک دفعه یادم آمد که من قبلا هم اینجا بودم و توی همین دالان آمدم. اولش بدنم خاطره حضور در آن مکان را به خاطر آورد و بعد تصویرها در سرم زنده شدند و دست که به گونه هایم بردم دیدم هنوز آنچنان داغند که انگار همین الان کسی به من سیلی زده. تصاویر گنگ و محو به سرم هجوم آورده بودند. همینجا بودم. 5 سال پیش و تازه 11 سالم شده بود. تا داشتم لباس میکندم که متوجه اثر زخمی روی لباسم شدم. انقدر ساده و نادان بودم که اولش خیال کردم از جای افتادم و حواسم نبوده. ولی در آن روزگار روال زندگی ما این بود. مادرم هیچ وقت چیزی به ما نمیگفت و ما هم از این جور سوالها نمیپرسیدیم. 11 سالم بود و موجودی صاف و تراشیده و لنگ دراز و باریک بودم که هیچ چیزم به دخترها شبیه نبود. خلاصه آنقدر ترسیده بودم که به خودم جرأت دادم و از دالان تاریک گذشتم و کورمال از سوی تاریکی مادرم را از صدایش پیدا کردم که با کسی گرم صحبت بود. روی شانه‌اش که زدم با کج خلقی به طرفم برگشت. چی شده؟ حرفی از دهانم در نیامد، ولی به گمانم آنقدر صورتم زار و نزار بود که پا شد و مرا به گوشه خلوتی برد. وقتی نشانش دادم که چه شده، لبهایش را به هم فشرد و بعد بی معطلی و محکم به دو گونه‌ام سیلی کوفت. از چشمهایم اشک جوشید و فقط توانستم این کلمه را از لای دندانهایم بیرون بدهم که چرا؟ و او هم در پاسخ باز به هر دو گونه‌ام سیلی زد و این بار محکم تر از دفعه قبل. بعدتر که پیش سنم رسیدم او به من توضیح داد که مادرم با این کارش میخواست گونه هایم گل بیفتند و تا شب عروسی همانطور سرخ و شاداب بمانند.
خب حالا وقتشه که دهنمونو شیرین کنیم.
این را به صدای بلند بانگ زد و جوری خندید که همه دندانهای تلایش دیده شد. بعد 3 دانه شیرینی نخودی کف دستم گذاشت و 3 دانه هم خودش برداشت و گفت
تو دیگه حالا خانوم شدی، مبارکت باشه.
لبخند بیرمقی زدم و یکی از شیرینی ها را توی دهانم گذاشتم، ولی کمی که گذشت از این ماجرا انقدر گیج شدم که فقط حس تحقیر برایم ماند و به همین خاطر از دست همه عصبانی شدم. و حالا که 16 سالم بود و داشتم عروس می شدم، دوباره در آستانه همان دالان نشسته و به تاریکی نمور جلوی چشمانم نگاه می کردم. آنقدر نشستم که بالاخره زنی آمد و مرا از دالان گذراند و به قسمتی برد که فقط زنهای شوهردار و تازه عروسها را به آن راه می دادند. مرا جلوی دری گذاشت و رفت. بچه که بودم خیلی دلم میخواست بدانم پشت این درها چه خبر است. خودم را جمع و جور کردم و در زدم. یک زن خوش روی توپل حدوداً 60 ساله در را به رویم گشود. دلاک بود. گیسه بلند سفیدش را بالای سرش جمع کرده و لنگ بلند و بزرگی به تنش پیچیده بود. گفت
بیا تو عزیز دلم،
و با همان لبخند دلنشین مرا تو برد. هنوز ترس در دلم مانده بود، اما با احتیاط پا به آن دهلیز گذاشتم.
دخترک بی نوا، چرا انقدر می لرزی؟ به خیالت رسیده میخوام چی کارت کنم؟
نمیدونم. دستش را به نرمی روی شانم گذاشت و با صدای آرام و دلنشین گفت
آها، قرار خوشگلت کنم، صاف بفرستمت پیش آقا دوماد.
بعد کمی نگاهم کرد و با ناز و نوازش ادامه داد
خوشگل و ترگل ورگل مثل هلوی پوسکنده.
هنوز درست حالیم نمی شد که منظورش چیست، اما خودم را به او واگذاشتم که مرا کنار میزی برد. به سویم خم شد و گفت
حالا بذار خوب نگات کنم.
بوی گلاب و ریحان می داد. صورتم را توی 2 دستش گرفت و از پیشانی تا چانه چند بار همه جایش را نگاه کرد. بعد دستایش به سرعت کار کردند و نخ بلندی از جیبش بیرون کشید و آن را دور انگشتانش پیچید. از ابروهایم شروع کرد و از آن انبوه موهای به هم پیوسته یک باری که بر جا گذاشت و بعد به پیشانی رسید و گونه ها و سرآخر کارش را توی صورتم به چانه ختم کرد. حالا نوبت باقی جاها بود که نخ را با همان سرعت روی بازوها و آرنجهایم گرداند و روی پاها و بالای زانوهایم را هم بی نصیب نگذاشت. دردش وحشتناک بود. خیلی بدتر از دردی که موقع آن معاینه کذایی کشیده بودم. انگار همزمان 1000 سوزن توی پوست فرو می کردند. بعد جنبه دیگری از کارش را رو کرد و ادامه داد و من جوری زار می زدم که حتی حرفهای مهربانانه آن دلاک نرم خوهم نمی توانست آرامم کند. تنها امیدم به آن لحظات کوتاهی بود که دست از کار می کشید و نخ تازه‌ای از دوک کنار دستش می برید. هر وقت کارش با یک طرف تمام می شد نخ تازه‌ای بر می داشت و در همین لحظات کوتاه من هم نفسی می کشیدم. بیشتر وقتها چشمهایم بسته بودند و از درد پلکهایم را به هم می فشردم. اما یک دم، یک لحظه کوتاه که چشمهایم را باز کردم و او را در حال بریدن آخرین رشته نخ دیدم، برق تیغ تیزی که دم دستش بود، یک دفعه چشم و مغزم را همزمان خیره کرد و معما حل شد. حالا می دانستم آن کهنه پارچه، آن مدرک بیگناهی را چه کنم؟ شب عروسی وقتی زیر آن تور سفیدی رفتم که بالای سرم گسترده بودند لرز کردم و همه اندامم تکان خورد. بوی تند و دلپذیر اسپند از سر همه می گذشت و توی دهلیز را گرفته و اتاق را هم پر کرده بود. آنقدر نگران بودم که نخواستم چشمم به چشم کسی بیفتد و فقط جلوی پایم را نگاه می کردم و به سفره عقد خیره شده بودم. یک آینه بزرگ، یک جفت شمدان نقره، یک تنگ پر از تخم مرغ‌های رنگی و قدح کوچکی پر از عسل. ساده ترین سفره عقدی بود که تا به حال دیده بودم. از تهران که خارج شدیم، تازه فهمیدم چقدر تا عروسیم راه مانده و بدتر این که خانه جدیدم تا چه اندازه با همه آنها که می شناسم فاصله دارد. اهواز آن طرف ایران بود، در آخرین استان ایران. دقیق نمی دانستم چرا قرار است در اهواز خانه بگیریم و همینقدر دستگیرم شده بود که پرویز آنجا کاری پیدا کرده. کاری متناسب و مناسب مردی متأهل. من و مادر و خواهرم صبحانه را خوردیم و راه افتادیم و از بیابانی گذشتیم که انگار اصلا تمامی نداشت. یکی دوباری توقف کردیم و غذای خوردیم و بنزین زدیم و باز پا به راه شدیم تا اینکه بالاخره صبح روز بعدش به اهواز رسیدیم. از پنجره می دیدم که اینجا دیگر خبری از کوه و دشت نیست. سرزمینی سراسر خشکیده و مسطح و پر از قلوه سنگ. در راه فقط چند ساعتی خوابیده بودم و حالا غرق عرق با سردردی بیدار شده بودم که پشت پلک هایم با قوت می کوبید. جهازی که با من همراه کرده بودند هم مثل رخت عروسیم ساده و مختصر بود. لباس ها همه توی چمدانی که زیر پایم گذاشته بودم جا گرفته و مابقی جهیزیه شامل ظرف و ظروف و رخت خواب و کاسه بشخواب ها را از جهیزیه خواهرم واکنده بودند. جهازی که مادر در طول سالها برایش جمع کرده و به تک تکش دل بسته بود. اما حالا روی این تخت عروسی نشسته بودم و دیگر سادگی جشن هیچ اهمیتی برایم نداشت. دیگر خاطرم آسوده بود و از شر همه فضولی ها و دخالت های بیجا و موزیانه دیگران خلاص می شدم. حالا فکرهای دیگری در سر داشتم و حواسم جای دیگری رفته بود. وقتی خودم را در آینه دیدم و تصویر چهرم در قاب آینه سفره عقد افتاد یکی خوردم. با آن ابروهای باریک و لبهای سرخ و صورت سرخاب مالی خودم را به راحتی نشناختم. سنم موهایم را از توی صورتم جمع کرده و با گلهای سفید ظریف آنها را به تور عروسیم زده و بالای هر گوشم یک گل بزرگ چسبانده بود. لباس عروسیم هم کلن فرق کرده بود. خیاط محلمان همین دیروز دست تویش برده و آن کیسه سفید حالا واقعا شبیه لباس عروسی شده بود. دست کم خط کمرم در آن معلوم بود و یقه و آستین ها خطهای دلپذیر روی آن ساخته بودند. حالا کلی خوشگلتر بودم و قیافم جوری شده بود که شاید پرویز هم اگر مرا می دید به راحتی نمی شناخت. حالا صاف نشستم و برای اولین بار نگاهی درست حسابی به اطرافم انداختم. مجلس را فقط اقوام خیلی نزدیک من و پرویز پر کرده بودند. زنها و دخترها را توی پذیرایی اصلی جا داده و مردها را به اتاقی کنار آن برده بودند. با چشمم دنبال خواهرهایم گشتم و اول نگاهم به گلوریای کوچولو افتاد که لباس صورتی قشنگی تنش کرده و موهایش را پشت سرش بسته بودند. آن طرفتر هم پوران بود با گونه های سرخابی که دو دایره بزرگ روی آن کشیده بودند تا تهمانده کبودی معلوم نباشد. ساکت و رنگ پریده و دست به سینه در گوشه ایستاده بود و با کسی هم حرف نمی زد. عمه ها و خاله ها و بچه هایشان در اطراف پرسه می زدند و مادرم و چند زن پا به سن گذاشته دیگر سر پارچه ای را بالای سرم گرفته بودند و قند می ساییدند. مادرم درست پشت سرم ایستاده بود و نمی توانستم قیافه‌اش را ببینم. هر از گاهی صدایش به گوشم می خورد که با کسی نجوا می کرد، اما در آن شلوغی نمی فهمیدم چه می گوید. تا اینکه پرویز تو آمد، سرم را چرخاندم سمت آینه و لبهایم را روی هم گذاشتم و از توی آینه نگاهش کردم. آنقدر دست پاچه بود که درست جلویش را نمی دید و اولش می خواست پشت صندلی برود. آینه کمی کج بود و به خوبی می توانستم وراندازش کنم، ولی با همه این احوال هیچ نشانی از پشیمانی یا بدحوالی در رفتارش نبود. تازه وقتی که آقا شروع کرد به خواندن خطبه، دست مرا توی دستش گرفت و به نرمی فشار داد. صدای آقا که بلند شد همه زنها ساکت شدند. چیز زیادی حالیم نمی شد، ولی آن وسط ها اسم خودم و پرویز و اسم پدرهایمان را شنیدم. زنهای متأهل و سفید بخت فامیل یکی یکی پا پیش می گذاشتند و کل قندها را از هم می گرفتند و مدتی به هم می ساییدند و جا به دیگری می دادند. بالاخره خطبه تمام شد و آقا به فارسی از پرویز پرسید که آیا وکیل است مرا به عقد او در بیاورد، که پرویز با صدای بلند و رسا گفت بله. نوبت من شد و همین را از من پرسیدند که یک مرتبه دیدم خانم شاپور از آن طرف اتاق دارد تیز نگاهم می کند. یادم افتاد که نباید ذوقم را نشان بدهم و سر ضرب همان دفعه اول بله بگویم. این بیشک علامت سبکسریم بود و بدتر از این نشان می داد که بیتاب فرار از خانه پدریم هستم. حالا خانم شاپور بود که می خواست ببیند کدام یک از اینها را دارم. سرم را پایین انداختم و چیزی نگفتم. یکی از گوشه‌ای گفت عروس رفته گل بچینه. صدا را شناختم. جاله بود. از زیر تور دوباره نگاهی کردم و باز نگاهم به نگاه مادر پرویز گره خورد که لبها را به هم فشرده و دستها را به آرامی بر سینه گذاشته بود. آقا باز پرسید و من باز هیچ نگفتم و این بار یکی دیگر گفت عروس رفته گلاب بیاره. و بالاخره سر دفعه سوم بله را گفتم و قوقای زنها اتاق را برداشت. مادرم یک دفعه از بین همه جلو آمد و پیش رویم ایستاد. تمام آن روز نه حرفی زده بودیم و نه حتی آنقدرها نگاهی به من انداخته بود. این ایستادنش جلوی من آنقدر برایم غریب بود که لحظه حس کردم هوا بین ما یخ بست و جامد شد، که او این سطر را برید و تند بر دو گونه‌ام بوسه ای زد و گردنبند مرواریدی دور گردنم بست. پوران که جلو آمد دیدم چشمهایش از گریه تر شده و وقتی در آغوشش گرفتم نخواستم به این راحتی رهایش کنم. آنقدر توی بغل هم ماندیم که مادرم جدایمان کرد و آرام روی شانه من زد تا پوران را رها کنم. بعد مثل عروسک های راستکی کمرویی پیشه کردم و ساکت سر جایم نشستم، که البته این سکوت ربطی به خجالت و شرم و حیا نداشت. در آن لحظات فقط با نگرانی به کاری که در پیش داشتم میاندیشیدم، کاری که به همین زودی باید انجام میشد. پرویز در اتاق را بست و ازم پرسید تو حالت خوبه؟ و قدمی به سویم برداشت. تاریکی اتاق را برداشته بود، اما در گوشه گرد سوزی می سوخت و در نور محو آن به دشواری می توانستم صورتش را ببینم. سر و صدای زنها از آن سوی در تو می آمد. بعد از مراسم عقد همیشه اینها پشت در اتاق عروس و داماد می آمدند و سر و صدایشان دنیا را بر می داشت. هر از گاهی یکی ساکتشان می کرد، اما باز صداها بالا می رفت. حرف ها مفهوم نبود و نمی دانستم چه می گویند، ولی از میان حرف ها فقط اسم خودم و پرویز را می توانستم تشخیص بدهم. نفس عمیقی کشیدم و گفتم بله خوبم، فقط این که اینا همشون پشت درن.
به زودی همشون میرن، موندن تا یه دستمال ببینن.
بعد اندکی ساکت ماند و باز گفت
قضیهشو میدونی؟ بهت گفتن؟
سرم را تکان دادم. نزدیکتر آمد و دست گذاشت به درآوردن لباسهایش و دیدم نگاهش فرق کرده و چهرش جدی شده. نه فقط جدی، که مصمم شده بود. اندکی بعد کنارم بود و دست روی لباسم کشید. انگشتایش می لرزید و حرکاتش هم عجیب بود و همان لحظه یک دفعه دستگیرم شد که او هم جوان کم تجربه است. این را که فهمیدم، نگرانی خودم تا حد زیادی رفت، ولی تازه متوجه شدم که پس از این و در تمام لحظات پیش رو دیگر نمیتوانم روی او حساب کنم و مثلا ازش چیزی بپرسم که حالا من چه بکنم و همه ی کار را به او بسپارم یا نه. از بخت خوشم این لحظات عجیب و غریب خیلی زود سپری شد و چیز زیادی هم نفهمیدم. فقط کمی معذب بودم که این هم چندان برایم مهم نبود و در عوض خوشحال بودم که همه چیز زود تمام شده. آن لحظات پرتب و تاب که تمام شد، نفس عمیقی از سر آسودگی کشیدم. روی میز پاتختی یک دستمال پنبه‌ای ساده گذاشته بودند که به دقت اتو کشیده و به شکل مربع در آمده بود. پرویز خودش رو مرتب کرد، دستی به موهایش کشید و دستش رو دراز کرد و دستمال را برداشت و با چشمهای گشاده به سوی من برگشت. با صدایی که از ته چاه در می آمد گفت فروغ. دستمال سفید را بالا گرفت تا من هم ببینم. هنوز سکوت را ترجیح می دادم، اما نباید دیگر معطلش می کردم. برگشتم و گفتم پرویز، اتفاقی برای من افتاده که باید برات تعریف کنم. مادرم منو برد به خونه ته شهر تا معاینم کنن که گواهی پاکدامنی بگیرن. در هم و بر هم حرف می زدم و از واکنشش معلوم بود که یک کلمه از حرفهایم را نفهمیده. دنباله ی حرفم را گرفتم. خیلی بد بود، میخواستم خودم بهت بگم، ولی آخه اصلا نذاشتن یه لحظه با هم تنها باشیم. وقتی اون خانم معاینم کرد یه دردی توی دلم پیچید، گفته بود تکون نخورم، ولی من به حرفش گوش نکردم و حتما به همین خاطر بوده که. و بی حرف دیگری به دستمال اشاره کردم. دوست داشتم آنقدر برایش حرف بزنم تا آن نگاه سخت و تیره از صورتش برود، یا دست کم آن چیزهایی را که خودم میفهمیدم بیشتر توضیح بدهم، ولی دیگر وقتی برای این کارها نداشتیم. سینه ای صاف کردم و گفتم ولی یه راهی هست پرویز، من فکرشو کردم و میشه همه چیزو درست کرد. با چشمهای هراسیدهش به من برگشت که
من که نمیفهمم فروخ، چه راهی؟
صدای زنها پشت در به اوج رسیده بود. دیگر صبر و قرار نداشتند. تنها چند دقیقه زمان برایم مانده بود. شاید حتی کمتر. اگر دیر می جنبیدم همه چیز به باد می رفت. از نگاهش می فهمیدم که با نقشه‌ام همراهی نخواهد کرد، ولی از بخت خوش زودی نرم شد و سری تکان داد. کافی بود با یک تیغ نیشتری به خودش بزند و دیگر کار تمام بود. ولی همان لحظه فهمیدم که این کار غیر ممکن است، چون آنقدر دستهایش به رشو افتاده بودند که حتما خودش را ناکار میکرد. به او نمیشد امید بست. تیغ را از دستش قاپیدم و اول شکمم را نشانه گرفتم. نه، شکم خوب نبود. به همین خاطر زیر نگاه پرویز که داشت پس می افتاد، با حرکتی تند زیر از زله رانم را بریدم و با دست آزادم دستمال را روی زخم گرفتم. حالا دیگر صدای زنها به آسمان رسیده بود و یک دفعه کسی تقی محکم به در زد. پرویز خیالم را راحت کرد و سر پا بلند شد و دستمال را از من گرفت. وقتی پرویز در را گشود همه آنها را دیدم. 10-12 تای زن پیر و جوان که در بینشان چهره مادر و عمه ها و خاله ها و مادر بزرگش معلوم بود. پس از چند لحظه از ورای شانه‌اش نگاهی به من کرد و یک لحظه قلبم را با این اندیشه لرزاند که نکند بخواهد راستش را به همه بگوید. ملافه را روی سرم کشیدم و در تخت فرو رفتم تا اینکه شنیدم در دوباره بسته شد و نفسم تازه جا آمد. اکنون همه جا را سکوت گرفته بود. با خودم فکر کردم نکند فهمیدند که یک بار اتاق منفجر شد و صدای دست و شادی و کل کشیدن زنها همه جا را برداشت. از قرار معلوم زنها همگی داشتند سرسلامتی و شاد باش می گفتند. وقتی بالاخره رفتند و سر و صداها خوابید، پرویز لب تخت نشست و پشت به من صورتش را بین دستهایش گرفت. نه دادی سرم زده و نه مرا زیر مشت و لگد گرفته بود و به همین خاطر دلم از جانبش قرص بود. حالا مانده بود که جوری به او بفهمانم که با آنچه بر سرم آمده بود هیچ چاره‌ای جز این کار نداشتم. دوباره مغزم کار افتاده بود و چاره‌ای جز لب گزیدن نداشتم. دستم را به شانه‌اش بردم و آرام گفتم پرویز. سرش رو بالا آورد و گفت مادرم خیلی چیزا درباره تو میگفت که من خیال میکردم همش شایعه و حرف مفت بوده. بعد نفس عمیقی کشید و بنا کرد تکان دادن سرش که ولی انگار حق با اون بود. تو منو گول زدی فروغ.
ولی من فقط میخواستم زودتر ازدواج کنیم. فکر میکردم تو هم همینو دلت میخواد.
وقتی دیدم حرفی نمیزند پرسیدم
تو دلت نمیخواست ما عروسی کنی؟
و در این میانه پا شدم و کنارش نشستم. اما او که نزدیک شدنم را حس کرد تکانی به تنش داد. دستم را پس زد و از روی تخت بلند شد و داد زد ولم کن. طعم شور اشک در چشمهایم پیچید. پا شد و سرش را میان دستهایش گرفت و مدتی در اتاق قدم زد. بعد برگشت به تخت و پشتش را به من کرد. مدتی گذشت و بالاخره دست دراز کرد و فتیله گرد سوز را پایین کشید. نمیدانم چند وقت به همین حال بودیم و تا چند وقت من همان جور دلم میخواست ساکت بمانم و هیچ نگویم. هوای اتاق هنوز از بوی تند اسپندی که پشت در سوزانده بودند سنگین بود. دلم می‌خواست گریه کنم اما خودم را نگه داشتم و ساکت ماندم. آن شب من هنوز از رازهای پرویز خبر نداشتم. چند هفته‌ای که از عروسی گذشت تازه به من گفتند که چطوری سرهنگ به دیدن مادر او رفته و قول و قرار عروسی را به او تحمیل کرده بود. تا آن لحظه خیال کرده بودم که همه چیز فقط با همان محبوس کردنم در زیر زمین راه افتاده و همه آدم ها تسلیم اراده من شده و گذاشته بودند شوهرم را خودم انتخاب کنم. نمی دانستم که پدرم تهدید کرده او را زندانی می کند و از این موضوع هم خبر نداشتم که بدون این تهدیدها محال بود مادرش کوتاه بیاید و تن به ازدواج من و پرویز بدهد. همه چیز بین ما به شیرینی آغاز شده بود. حدود 2 هفته پیش از آن ما در کاخ با هم کافه گلاس خورده و رقصیده بودیم. آن قرارهای یواشکی توی کوچه، نخستین بوسه های معصومانه و کودکانه، شعرهایی که او برایم می نوشت و توی دستم می سراند و آنها که من برایش می نوشتم. هیچ کدام اینها قرار نبود به سرانجامی تلخ و غریب برسند. چشمهایم را بستم و همه چیز جلوی چشمهایم شناور شدند. همه چیز رفت و آن تک پارچه سفید ماند. همانی که پرویز جلوی در به دست خانوادهش داد. دروغی که خشت اول بنای زندگیم می شد.